ساعت 11 شب در تهران خبرهای این ساعت رادیو فردا رو میشنوید. سخنگوی کاخ سفید گزارش روزنامه اسرائیلی در مورد پیام محرمانه باراک اوباما به تهران را تکذیب کرد. مافرید خسروی متهم اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی به اعدام محکوم شد. معاون باراک اوباما میگوید میت رامنی آماده جنگ با ایران و سوریه است. سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. تا دقایق دیگه برنامه کارنامه رو میشنوید و قبل از اون هم البته خبرهای تازه رو از همین جا خواهید شنید. سخنگوی کاخ سفید گزارش روزنامه اسرائیلی در مورد پیام محرمانه باراک اوباما به تهران را تکذیب کرد و آن را نادرست خواند. یک روزنامه پرتیراژ اسرائیلی صبح دوشنبه گزارش داده بود باراک اوباما از طریق دو کشور اروپایی با مقام‌های جمهوری اسلامی تماس گرفته و به آنها گفته است که آمریکا از حمله اسرائیل علیه ایران حمایت نمی کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به رویترز گفت این نادرست است، سراپا غلط است و ما در مورد فرضیات حرفی نمی زنیم. در ایران غلامعلی ریاحی وکیل مدافع چند تن از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی میگوید مهافرید خسروی به اعدام محکوم شده است. غلامعلی ریاحی به خبرگزاری فارس گفته است احکام موکلانش صبح دوشنبه به او ابلاغ شده و بر پایه این احکام مهافرید خسروی متهم اصلی این پرونده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم شده است. بنابر همین گزارش برای متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده نیز حکم اعدام صادر شده است. آقای ریاحی به خبرگزاری فارس گفته است پس از مشورت با موکلانش در مورد اعتراض به این احکام اقدام خواهد کرد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات آینده آماده جنگ با ایران و سوریه است. به گزارش فاکس نیوز آقای بایدن که روز یکشنبه در ایالت پنسیلوانیا سخنرانی میکرد در مورد میت رامنی گفت او میگوید پایان دادن به جنگ در عراق و تعیین زمان خروج نیروها از افغانستان اشتباه است. او به طور تلویحی از آن میکند که آماده جنگ با ایران و سوریه است. با این حال سخنگوی ستاد انتخاباتی میت رامنی این انتقادات را رد کرد و برداشت‌های جو بایدن در زمینه سیاست خارجی را به شدت مورد انتقاد قرار داد. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد حمله احتمالی اسرائیل به ایران به ضرر خود اسرائیل تمام خواهد شد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی BMF در فرانسه گفته است مطلقاً با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مخالف است، اما در صورت حمله اسرائیل ایران در وضعیت قربانی قرار خواهد گرفت و این به ضرر اسرائیل است. وزیر خارجه فرانسه پیشنهاد کرده است به جای حمله نظامی تحریم‌ها علیه ایران شدیدتر شود و در این حال مذاکرات نیز ادامه یابد. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد یک جنگنده ارتش سوریه ساختمانی مسکونی در شمال حلب را بمباران کرد و در پی آن دست کم 19 نفر کشته شدند. شماری از مخالفان تعداد قربانیان این حمله را که روز دوشنبه در شهر باب در شمال حلب و نزدیک مرز ترکیه روی داد 25 کشته ذکر کرده و گفتند چند زن و کودک نیز در این حمله جان باختند. همزمان گروه ناظران حقوق بشر سوریه اعلام کرد تنها در یک ماه گذشته حدود 5000 نفر در درگیری های این کشور کشته شدند. سازمان یونیسف نیز هفته گذشته را مرگبارترین هفته در طول 18 ماه خشونت های سوریه خوانده است. باز هم ایران، یک فرمانده ارتش ایران میگوید 30% از ساخت سامانه جایگزین S-300 انجام شده است. سرتیب فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش، روز یکشنبه در نشستی خبری گفت پس از آنکه روسیه قرارداد تحویل سامانه موشکی S-300 را منتفی کرد، ما خود بران شدیم که سامانه بومی پیشرفته تر از S-300 را جایگزین کنیم و باور 373 به عنوان جایگزین آن انتخاب شد. مهر ماه سال گذشته روسیه رسما اعلام کرد که قرارداد فروش سامانه S-300 به ایران را لغو می‌کند و مبلغ 167 میلیون دلار پیش پرداخت را پس خواهد داد. و آخرین خبر این که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، ایران روز دوشنبه برای نخستین بار رهبر یک کشور خارجی را به دیدار تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در نتنز برد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که رئیس جمهوری مغولستان از تأسیسات هسته‌ای نتنز بازدید کرده است. همراه بشید با بهروز کارونی و بخش دیگه از برنامه کارنامه رو بشنوید در مورد کارگران و مسائل اونها.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه برای کارگران با شما خواهم بود. گزارش این برنامه کارنامه به کمک هزاران میلیارد تومانی دولت به کارخانه‌های ورشکسته و بحران زده اختصاص دارد. اما پیش از هر چیز اخبار هفته گذشته را از همکارم فرین عاصمی می‌شنویم.
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور خواستار بهسازی قراردادهای موقت کار از سوی دولت شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا او گفت اساسی‌ترین مطالبه جامعه کارگری موضوع حقوق و دستمزد هاست و خواستار آن شد که با تزریق کمک‌های غیر نقدی از قبیل بن‌های کارگری قدرت خرید کارگران تقویت شود. یک عضو کانون صنفی معلمان گفت در حالی که در سومین حکم کارگزینی معلمان در دی ماه سال گذشته به طور متوسط 120 هزار تومان افزایش حقوق به معلمان شهرستان‌ها تعلق گرفته، این رقم در حکم کارگزینی سال 91 تقریبا حذف شده است. مهدی بهلولی با اعلام این موضوع به خبرگزاری ایلنا افزود بدی آب و هوا برای معلمان شهرستان‌ها به جز تهران به حدود 5000 تومان تنزل یافته است. او اشاره کرد که این موضوع موجب نارضایتی معلمان شده است. علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان اخبار مربوط به ورشکستگی شرکت صنعتی گیتی پسند را شایعه دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا با این همه او گفت که شرکت گیتی پسند مشکلاتی از جمله ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنانش را دارد و ابراز امیدواری کرد این شرکت با کمک دولت بتواند به تعهداتش عمل کند. خبرگزاری مهر نوشت برابرتو حاکی از اشتغال 5 میلیون نیروی روزمزد است. به نوشته مهر این کارگران از هیچ گونه حمایت قانونی از قبیل بیمه و حقوق مشخص برخوردار نیستند. کارگر روزمزد از تمامی حمایت‌های جانبی قانون کار مانند بیمه، سنوات، ایدی، پاداش، اضافه کاری و حقوق ثابت محروم است. رئیس اتحادیه زنان کارگر از بیتوجهی و قصور بازرسان اداره بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبعیض‌هایی که علیه زنان کارگر وجود دارد انتقاد کرد. سهیلا جلودارزاده به خبرگزاری ایلنا گفت که به خاطر عدم تعادل در بازار کار و عدم تناسب عرضه و تقاضا، کارگران زن در بعضی کارگاه‌ها حاضرند در سخت‌ترین شرایط ممکن و با مخفی کردن عملکرد غیرقانونی کارفرمایان خود به کار ادامه دهند. کارگران شرکت آلومینیوم سازی آلوکا در ایتالیا در اعتراض به تعطیلی این کارخانه در جزیره ساردینیا اعتراض کردند. تعطیلی این کارخانه موجب بیکاری 3000 کارگر خواهد شد. به گزارش شبکه تلویزیونی یورونیوز، کارگران معترض با تجمع در مقابل وزارت دارایی ایتالیا خواستار حمایت دولت شدند.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
همانطور که در ابتدای برنامه کارنامه شنیدید، در گزارش این هفته به کمک هزاران میلیارد تومانی دولت به کارخانه‌های ورشکسته و بحران زده پرداخته خواهد شد. نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایران هفته گذشته به خبرگزاری مهر گفت که مبلغ 1000 میلیارد تومان به کارخانه‌های ایران خودرو و سایپا اختصاص می‌یابد. بر اساس همین گزارش، عزیز اکبریان، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دلیل این وام 1000 میلیارد تومانی را جلوگیری از بیکاری 2 میلیون کارگر در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ایران عنوان کرد. وی گفت با توجه به اینکه صدها شرکت قطعه‌ساز بیش از 8 ماه است که نتوانستند مطالبات خود را از سایپا و ایران خودرو بگیرند، چنین مصوبه‌ای در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اما مشکل کاهش تولید در ایران فقط متوجه ایران خودرو و سایپا نیست و کارخانه های خودروسازی دیگری مانند زاگرس خودرو و شهاب خودرو را نیز در بر گرفته و منجر به اخراج صدها کارگر این واحدهای صنعتی شده است. در کنار مشکلی که گریبانگیر کارخانه های خودروسازی شده است، کارخانه های دیگری نیز با مشکلات اقتصادی و بحران مواجه شدند. این وضعیت دشوار تا به آنجا پیش رفته است که به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از محمود دودانگه عضو هیئت مدیره صندوق توسعه ملی قرار است تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 7 تا 8 هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی اعطا شود. اما چرا بخش صنعت ایران دچار این وضعیت شده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
دولت قرار بود بخشی از صرفه‌جویی‌ها بابت اجرای قانون یارانه‌ها رو به بخش صنعت بده که این کارو نکرد و به همین دلیل و با توجه به افزایش قیمت‌ها این شرکت‌ها و کارخانجات دچار مشکل شدن.
البته آقای علوی دلایل دیگری را در بروز مشکلات برای بخش صنعت برمی‌شمارد.
صنعت ایران یک صنعت رانتی بوده که تا کنون به خاطر استفاده از انرژی ارزان سرپا بوده و الان با توجه به شناور شدن قیمت حامل‌های انرژی و گران شدن سایر کالا و مواد نیم ساخته دچار بحران شده و از اون جهت که نمیتونه در بازار بین‌المللی رقابت بکنه و بازارش تنها منحصر به بازار ایرانه که تحت سیاست‌های حمایتی دولت قرار داره، تونسته دوام بیاره. اما نباید از یاد برد که صنایع ایران یه صنایعی که در سالهای اخیر نتونسته سرمایه گذاری بکنه و قدرت رقابتی خودش رو حفظ بکنه و الان به خاطر تورم افسار گسیختهی که حاکم شده بر اقتصاد ایران و رکود تورم به این حالت افتاده.
در همین حال گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت بحرانی صنعت ایران بیشتر ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر سر برنامه بحث برانگیز اتمی ایران است. این دسته از کارشناسان از جمله به قطع همکاری‌ها و یا تحریم‌های اعمال شده توسط شرکت‌های پژو، سیتروئن، فیات، هیوندای و تأثیر آن بر بخش خودروسازی اشاره می‌کنند و می‌گویند که چنین شرایطی بر دیگر بخش‌های صنعت ایران حاکم است. در همین حال و در ارتباط با وضعیت بحرانی صنایع ایران، به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین بیات، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت، از تعطیلی شرکت پتروشیمی اصفهان به خاطر افزایش حجم بدهی‌ها به پالایشگاه نفت اصفهان خبر داد. در این خصوص به گزارش سایت نفت نیوز در نامه کارکنان شرکت پتروشیمی اصفهان نوشته شده است که به دلیل قطع خوراک این شرکت از طرف پالایشگاه اصفهان از 4 تیر ماه تا کنون تمامی واحدهای تولیدی آن از سرویس خارج و شرکت به طور کامل تعطیل شده است و آینده شغلی 700 تن از کارکنان آن در معرض خطر قرار گرفته است. در این میان وضعیت حاکم بر بخش صنعت نتیجه دیگری هم دارد و آن اخراج بیش از پیش کارگرانی است که در کارخانه ها کار می‌کردند. در این ارتباط هفته ای نیست که خبر اخراج ده‌ها و یا صدها کارگر در برخی از خبرگزاری‌ها و سایت‌ها منتشر نشود. از صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، درباره تأثیر این وضع بر روی کارگران می‌پرسم.
واقعا نگرانی در بین کارگرا از تعطیلی واحدهای تولیدی داره دم به دم افزایش پیدا میکنه و افزایش اونها رو سلب کرده و امنیت شغلی اونها رو مورد تهدید قرار داده. از طرفی خود این قدرت خرید کارگرا رو خوب میاره پایین.
آقای کارگر در این حال به تأثیر دیگری که بحران در بخش صنعت بر روی کارگران گذاشته است اشاره میکند.
اعتراضات کارگری و رو در روی با حکومت افزایش خواهد شد. این مبارزات بیش از پیش خصلت و رنگ و سیاسی خواهد گرفت و با توجه به پتانسیل ظرفیت هایی که در جنبش کارگری هست، من فکر میکنم که ما به سوی سازمانیابی بیشتر جنبش کارگری هم داریم پیش میریم و در واقع مشارکت بیشتر کارگرا در امور جامعه رو و در امور کلان هست در پی خواهد داشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
سخنان یک بازنشسته در شیراز را میشنویم.
ما بازنشستگان سطح اسناد شیراز هستیم که امروز دیناری از مطالبات و علمندی به ما پرداخت نشده.
به پایان برنامه کارنامه میرسیم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برایتان بازگو میکنم. ماده 128 قانون کار میگوید کارفرمایان مکلفند قبل از اقدام به عقد هر گونه قراردادی که موجب استخدام کارشناسان بیگانه میشود، نظر وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد امکان اجازه اشتغال تبعی بیگانه استعلام کنند. شما می توانید نظرات و پیام های خود را در مورد مشکلات خود و یا برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.